بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی
محمد. و هنا مسائل الاولى يصح اشتراط الخيار في الصداق. در بحث بی در کتاب متاجر خونده اید انسان میتونه شرط خیار کنه، بهش در اصطلاح میگن خیار شرط. یعنی شما مثلا یه مغازه‌ای میخرید، یه خونه‌ای میخرید، یه ماشینی میخرید، یه لباسی میخرید، به فروشنده میگید که من تا یک هفته مجاز باشم اگر نخواستم پس بدم، فسخ کنم. اینو میگن خیار شرط. در بی هست المسلمون یا المؤمنون عند شروطهم، دلیلش هم اینه. بعد لی دیگری هم دار. آیا در نکاح اینم هست یا نه؟ یک مردی با زنی ازدواج میکنه، به همدیگه میگن ما تا یه هفته حق فسخ داشته باشیم. بله؟ بله. این فسخ غیر از طلاق ها چون شرع خودش طلاق رو زل کرده، هر وقت خواستن طلاق میتونن بدن، حق فسخ داشته باشیم من هر وقت بخوایم این نکاح رو خراب کنیم. ایشون میگه در اصل نکاح نمیشه، در خود نکاح حق فسخ گذاشتن برای طرفین چه زوج و سوجه نمیشه. چرا؟ چون معاملات این اتفاق میفته، نکاح من جهت عبادتون شائبه عبادت داره. نکاح چون شائبه عبادت داره، یعنی احکام معاملات رو همشو نمیشه در این نکاح تطبیق کرد.
عقد محض نیست.
به همین خاطر نکاح سنتیه، درش یه دعا هست، ذکر هست، یه چیزهای دیگری هست. یکیش این نکته است. اما در مهریه میشه شرط خیار گذاشت، در اصل نکاح نمیشه، در صداق، صداق یعنی مهریه، میشه. البته صداقم درسته، به زمم درسته، صداقم درسته، بلکسر افسح، کسرش فصیح تره. در صداق اینطوریه، میگیم زن و شوهر با هم ازدواج چه میکنن، با هم هماهنگ میشن، توافق میکنن، الان مهریه ما مثلا 200 سکه، اما تا یک هفته مهلت داریم این مهریه رو فسخ کنیم. اصل شرط فسخ در مهریه یمچن، در اصل نکاح لا یمچن.
مهریه واسه نکاحه.
گوش کن آقای، یه لحظه سب کن. مهریه جزء ارکان نکاح نیست، یعنی یه عقدی بدون مهریه منعقد میشه. یعنی یک زن و شوهر میتونن اصلا مهریه رو صحبت نکنن با هم دیگر، در عقد دائمی صحبت میکنن. نه، از مستحبات نیست، لاچن از ارکان نیست. ما عبادت به اون معنا نداره، نیست چه بگیم از ارکان اینطور نیست، باطل میشه. یه احکام خاص خودشو داره. اگر یک زوج و زوجه‌ای بدون مهریه عقد منعقد کنن، اگر دخول بشه مهر المثل میاد، دخول نشه با هم جدا بشن طلاق داده بشه، تا هیچی نمیاد. قرآن میگه یه چیزی بده، یه هدیه‌ای بده بهش. اما در مهر المسما اگر با مهریه عقد منعقد شد، اگر قبل از دخول طلاق، نصف مهریه است دیگه، یه چیزی یک هدیه بده نیست، و بعد دخولم مهر المسما است نه مهر المثل، پس یه مقدار احکامش فرق میکنه. اما نتیجهش اینه که ذکر مهریه از ارکان نیست. خب چون از ارکان نیست، شرط خیار در مهریه متزلزل نمیکنه نکاح رو، انگار تبدیل میشه به نکاحی که مهریه نداره. حتی حتی میشه مهریه رو قبل از دخول تغییر داد در این صورت، یعنی شرط خیار کردن، شرط خیار در نکاح نها در مهریه میتونن راضی بشن آه 200 سکه نه 300 سکه یا 100 سکه کم زیاد کنن با او توافق کنن قبل از دخول، ولی بعد از دخول دیگه نمیشه. اگر بعد از دخول حق فسخ هنوز بابرجاست، به مهر المثل مستقیم تبدیل میشه، دیگه حق تغییر فسخ رو ندارن.
این دخول مشترط بر باکر بودن یا نه؟
فرق نمی کنه، اون ربطی
نداره.
خب
بعد از اینکه بعدش دیگه یه طرفه میشه، یعنی زوجه میتونه که مهریه رو
تغییر بده. نه، هیچ
من
میبخشم مثلا. اون بخشیدن از ملک خودش دیگه مهریه رو به عنوان مهریه نمیده، چه از مهریه ای چه حق خودشه میگه من این مقدار پول رو به تو بخشیدم. اون یه بحث دیگر است، چه هر کسی هر طلبکاری میتونه بدهکارش رو ببخشه، از اون جهت، یعنی ربطی به مهریه هم نداره اون بس. سوال خوبی هست، یه خانومی میتونه مهریه خودشو ببخشه؟ فی کل غریم این قانون است دیگه، غریم یعنی طلبکار، هر طلبکاری میتونه طلب خودش رو از بدهکار ببخشه، ابرا بکنه، یا اگر مثلا عین هبه بکنه.
داریم که
اگه کسی
ذهنش هم باشه که
مهریه
رو نده،
جنن داره، زنا کرده، اون جنن است دیگه، یعنی اونقدر اهمیت داره، حق الناس به اون معناست، و الا اون از حقوقی نیست، بحث حقوقی نیست.
یه زمانی هست توافق میکنن که مهریه در کار نباشه،
اونم میخونیم، اون مفوضت البزعه، اونو بعدم میخونیم که توافق بکنم مهریه در کار نباشه، اصلا مهریه نمیشه، یعنی اونو بعدم میخونیم، اون بحث هست. الاولا یک بخش کتاب النکاح مربوط به مهریه است، اینجا بحث شرط خیارش رو مطرح کردیم، اون مباحث دیگر مهریه میاد در فصل مهریه. یسه و اشتراط الخیار فی الصداع، صحیح هست که انسان شرط خیار کند در مهریه، صداع یعنی مهریه. یکی از شبهات فعلی فیمینیست ها بر اسلام اینه که زن خرید و فروش میشه و دلیلش هم مهریه است. اسلام مهریه رو به عنوان صداق قرار داده، صداق یعنی علامت صداقت در خواستگاری، صداق یعنی صداقت در خواستگاری، یعنی هدیه چه می آورد، قبلا هم نسیه نبود، نقد بود، یعنی مهریه الان نسیه شده، قبلا یه چیزی می آوردن به عنوان علامت در صداقت هست، من واقعا این رابطه رو، این پیوند رو، این زوجیت رو می خواهم و اغراض دیگری ندارم. نقده لأن ذکره فی العقد، استدلالش اینه چون ذکر صداق، ذکره و زمینش به صداق برمیده، ذکر مهریه در عقد غیر و شرط فی صحته، شرط در صحت العقد نیست، یعنی بدون ذکر مهریه هم عقد صحیح هست. فیجوز و اخلاؤه ان، پس جایز اخلاء العقد عن الصداق، عقد رو از صداق خالی کنیم یا باشد بعدن خالی کنیم، و اشتراط و عدمهی، یا شرط کنیم عدم صداق رو، چه بقیهش میاد احکامش. پس با این تحلیل اشتراط الخیار فیه غیر منافع لمقتضى العقد، یه معترضی به جمع ایب نداره،
یعنی خیار به مهریه برگشت نه به
خود. این بین پرانتز رو دقت کنید، المؤمنون عند شروطهم، مؤمن هر شرطی، مسلم هر شرطی بکند واجب وفا کنه، الا بعضی شرایط رو نمیتونه، ادامش احادیثی داریم، الا ما احل حراما و حرم حلالا، مگر شرطی که محرمه حلال باشه یا محلل حرام باشه. این مثلا الان در عقد نامه ها شرط میکنیم چه مرد اگر زن دوم بگیره، زن اول رضایتش رو باید جلب کنه با رضایت. اما اگر این گونه باشه، دقت کنید، زن اول شرط کنه تو حق نداری زن دوم بگیری، این شرط باطله. چرا این شرط باطله؟ چون محرم حلاله. در عقدنامه های ما این شرط نیست، در عقدنامه های اینطوریه تو زن دوم بگیری باید با رضایت زن اول بگیری. یک حرام رو حلال رو حرام نمی کنه، قید میزنه به اون حلال. این اشلا اشکالفی. پس بله حق طلاق نمیشه جیره، این هم حرف درستی نیست. وکالت در طلاق، اون حق طلاق گرفتن مسئلتون، وکالت در طلاق مسئلتون. اوخه حق طلاق رو نمیشه به مرد زن داد، وکالت در طلاق رو میشه. این هم همون بحث محرم حلال میشه. خب بله حق طلاق از طرف مرده انگار وکیل است طلاق بده.
این قابلیت داره که فسخ کنه دیگه، به عرض میشه
اون طلاق رو، اون وکالت رو میتونه عرض کنه و وکالت عقد جایز است همیشه. خب آقای من، پس مگر شرایطی شروطی که محلل حرام است و محرم حلال، شرط دوم اینه که منافی با مقتضای عقد نباشه. ببین من میگم که من اینو به تو میفروشم به شرط اینکه مالک نشی،
به شرط اینکه مالک من باشه.
نمیشه آخه، فروختن یعنی چه؟ یعنی تملیش به تو. این شرط منافی عقده. اینا رو چرا گفتم؟ شهید ثانی میخواد بگه چه شرط خیار در صداق منافات با عقد نداره، با مقتضای عقد نداره. چرا؟ چون در داخل عقد نکاح مهریه نیست، در ماهیت و حقیقت نکاح چون مهریه نیست میشه اینو شرط خیار کرد. پس فاشتراط الخيار فيه غير مناف لمقتضى العقد فيندرج في عموم المؤمنون ده شروطه. پس در عموم این حدیث مندرجه، مؤمن ها نزد کل شرایطشون باید باشن الا بعضی استثناها چه گفتم دوتاشو. اون استثناها یکشین شد چه شروطی چه محلل حرام است یا محرم حلاله یا شروطی چه منافی با مقتضای عقد. خب الان احکام اینو بررسی کنیم. مرد با زن ازدواج کرده با 200 سکه با شرط خیار در مهریه، شرط خیار در نکاح نهاد با شرط خیار در مهریه. فإن فسخه ذل خیار، من ذل خیار رو مرد معنا کردم، زنه هم میتونه حق خیار داشته باشه. بله فإن فسخه ذل خیار، اگر اونی که حق خیار داره و فسخ کنه، ثبت مهر المثل مع الدخول، اگر دخول کرده مهر المثل میاد، انگار این زن مهریه نداره. زنی که مهریه نداشته باشه اگر دخول صورت بگیرد مهر المثل میاد بر عهده مرده. اونو بعدم بررسی میکنیم، مهر المثل کیفیت نیست، باید عرف هر جامعه رو با اون شرایط سنی و اینا حساب کنیم، یه عناصر زیادی داره و همه اش دخیله، یعنی یک چیز ثابتی نیست. آقای من ولو اتفقا علی غیره، اگر غیر اون صداق با هم توافق کنن،
موقعی که مفسخ شد یعنی از خیار استفاده کردن،
بله اتفقا علی غیر این صداق، گفتن چه آقا این مهریه 200 سکه ای رو ما قبول نداریم، شما هم دیدید که خانواده ها ناراحتن، بیایید مثلا کم کنیم یا زیاد کنیم. صحه قبل دخول، صحه بعد از دخول، لا یصح قبل دخول، چون بعد از دخول باشه دیگه مهر المثل، قبل دخول صحه. این شد شرط خیار در مهریه. اما ولا یجوز اشتراطه فی الخیار، شرط خیار فی العقد در خود عقد جایز نیست، مثل بیع نیست، نمیتونه عقد رو به هم بزنه. بگه من با شما ازدواج میکنم به شرط اینکه تا یک هفته حق خیار در نکاح داشته باشم.
نخواستم
نکاح رو به هم بزنم. طلاق بحث جدایی ها، در طلاق نصف المهریه میاد اگر دخول نکرده و بعد دخول مهریه رو باید بده، اما اینجا فسخ میکنه، میگه نه نمیتونه. نکاح فسخ شدنی نیست. نکاح من حق فسخ در مواردی داره ها، اون در عیوبه، با شرط الخیار نمیشه، با شرط فسخ نمیشه. خب لأنهو ملحقون به ضروب العبادات للمعاوضات، چون نکاح ملحق است به اقسام. ضروب جمع ضربه به معنای اقسام، به اقسام عبادات ملحقه نه معاوضات. فرق صدقه رو با هبه میدونید چیه؟
صدقه هبه یکی قصد قربت توشه،
هبه رو میشه برگرد.
آه تون صدقه عبادته دیگه قابل برگردوندن نیست. آره صدقه رو نمیشه فسخ کرد، اما هبه رو میشه. میشه نکاح هم شبیه صدقه است، ملحق به اقسام عباداته. من مثال زدم آه یعنی فیبطلو عقد، میگه عقد باطل میشه اگر شما اینطوری عقد کنید که من عقد میکنم با شما تا یه هفته حق خیار در نکاح داشته باشم، عقد باطل میشه. به اشتراط الخیار فی العقد، انگار شرط باطل مبطل عقده. این خودش جای بحث داره ها، انشالله بعدم بررسی میکنید در کتاب مکاسب، کتاب خیارات، این مفصل است. شرط فاسد مفسده یا نه؟ اصلا یه جلد کتاب آخر ششمین جلد مکاسب القول فی شروطه، اونجا اومده این بحث شرط فاسد مفسده یا نه. بعضی ما قائلا مفسد نیست، فقط شرط فاسده. ایشون میگه نه، این شرط فاسد مفسد عقدم هست.
اگر بحث بشه اینجا بحث به شبهه اون موقع
نه، زناست دیگه، عقدی در کار نیست دیگه. لان تراد، میدونید چرا؟ چون رضایت به مقید است. عقد مع الفسخ، عقد مع شرط الفسخ، به این توافق کردن. لأن الترازی نما وقع به شرط الفاسد، این شرط فاسدم لم يحصل، یعنی در شرع این شرط فاسدم حاصل نشده. وقیل ارشدم، اینجا یه بحث اختلافی است، شرط فاسد مفسده یا فقط فاسد عقده، فاسد خودش فاسده. و قیل یبطل شرط خاصتا، فقط شرط باطل میشه. لأن الواقع شیئان، اینجا دو چیز واقع شده، یه عقد، یکی هم شرط خیار در عقد.
مبطل
عقد نیست، مبطل عقد. فاذا بطل احدهما بقی الاخر، ایشون میگه این نه، یه دو چیز واقع نشده، یه دونه چیز واقع شده، اونم عقد معهاز شرط. یعنی اینجا مطلقی در کار نیست، مقید واقع شده. و یضعف به ان الواقع شیء واحد و هو العقد علاوه الاشتراط، فلا یتبع از، نمیشه با تبعیض کرد اینا رو، تجزیه کرد بگیم عقد خودش واقع هست شرط باطله. عقد مع هذا الشرط، من یک اصطلاح علمی این نکته رو بگم بعدا خودتون تحقیق کنید، اینو اصطلاحا میگم وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب. آیا در این گونه جاها وحدت مطلوب است یا تعدد مطلوب؟ ایشون میخواد بگه چه؟ وحدت مطلوب، یعنی خلاصه اینا نکاح با این شرط رو میخوان، نه نکاح رو میخوان، شرط هم اجر شد میخوان. ببینید شما، من یک غریب مثالی بزنم برای تعدد مطلوب. شما میخواید یه نظری بدید، میدید روز مثلا مبعثه میخوام نظر بدم، میدید در کجا نظر بدم، این مطلوب نخستین شما نظره، بعد میاید میدید چه در این کلاس نظر بدم، این گید نمیزنه اونو، این اولویت میده به مکان. ممکنه شما اون روز کلاس تعطیل باشه، شما برید بین دوستانتون در حجره این نظر رو عمل کنید، اینو میگن تعدد مطلوب. خود نظر امرون ادرای نظر فصف امرون آخر. یه وقت نه، شما اصلا میخواید در این کلاس ادرای نظر کنید، نظرتونم به خاطر این کلاسه، اونو میگن وحدت مطلوب. گید خورده، اگر این کلاسی نباشد شما اصلا نظر رو نمیخواید بدید. روشن شد؟ اینجا میتون. خب آقایون عزیز، شهید اول منظورش کدام بود؟ شهید اول گفت یبتل، این یبتل فاعلش کجاست؟ شهید ثانی زرنجی کرد، فاعل یبتل رو به چی زد؟ به عقد. چرا؟ چون از ضمیر یرجع للاقرب. ببین در متن لمعه ولا یجوز فی العقد فیبتل، اما امکان داره ما هوه رو به شرط بزنیم، فیبتل شرط. میگه یمچن ارادت القول ثانی من العبارت، ممکنه از عبارت شهید اول قول دوم هم اراده بشه، اما این ممکنه، نگفتیم یگوا یگوی گویه. چرا؟ چون قرائن نشون میده که این میخواد بگه عقد باطله، چون بعد فیبتل با فاء تفری به عقد خورده نشون میده میخواد بگه چی باطله؟ عقد باطله. در هر حال خب بحث بعدی، یادتون از تو خدمتتون عرض کرده بودم ما چهار نوع عقد داریم: عقد اصالتی، وکالتی، فضولی و ولایتی. ما تا به حال عقد اصالتی رو توضیح دادیم خدمتتون، یعنی دو طرف اصیل بودن با هم عقد میخوندن. الان در این عبارت هم ولایتی رو هم وکالتی رو با هم توضیح میده. ولی در فقه ما به دو معناست. یه معنا ولی در مقابل وکیله، یعنی فردی که ولایت از طرف خدا داره، اینو میگم ولی. یه وقت در مقابل وکیل نیست، اعم از وکیله، یعنی متولی. این متولی بودنش اعم از این است که خدا بهش این تولی رو داده، یا اون طرف خودش این تولی رو داده. پس ولی به یه معنایی اعم از وکیله، به معنی المتولی. اینجا به اون معنا به همین خاطر هم عقد وکالتی رو میخواد توضیح بده هم عقد ولایتی رو. خب آقایون من، فردی که میخواد عقد وکالتی بخونه، من اول توضیح میدم خدمتتون. من وکیل میشم از طرف مثلا زوج، بعد وکیل میشم از طرف زوج، از هر کدامش من وکیل واحد من حیث میشم، از یه حیثی وکیل زوجه هم، از یه حیثی دیگری وکیل زوجه.
یه نفر،
دو نفر هم میشه، من فعلا درگیرم. خب اون موقع میگم زوجت تو موکلتی، اونی که اون دختری که منو وکیل کرده، اون زوجه که منو وکیل موکلتی، مثلا فاطمه موکلی، مثلا علی الاصداق مر، این میشه وکالتی. در جایی که هر دو منو وکیل کرده، موکلتی موکلی. البته در کتاب‌های فقهی خونده این موکلی رو میشه همینطوری هم خوند، یعنی زلوت تو رو به مفعول دوم بدون واسطه متعدی کرد، میشه لام آورد، میشه من آورد، میشه به آورد. زنبست و موکلتی فاطمه لموکلی، یعنی زنبست و موکلتی فاطمه من موکلی، یعنی زنبست و موکلتی فاطمه به موکلی. یعنی این آقت ها معمولا به خاطر اینچه یک تمتراقی تشریفاتی تحقق بیاود، مثلا با همه اینها میخونن که زیاد بشه زمانش.
تو برعکس هم میشه که موکلی اول بیاریم بعد موکلتی.
مرحوم امام در تحلیل میگه میشه اینو مقدم شد.
خود
کوتاه هم میشه. مثلا زوج تو موکل میشه بدون موکلتی هم خونده زوج تو فاطمه علی علی السلام المعنا. این با فضولی سازگاره. اما اگر وکیل کرده زوج تو موکلتی. فعلا بحث ما این نیست در اینجا. اینو خواستم توضیح بدم چه وکالتی داری. مستحب دو نفر بخونن. یه نفر وکیل از طرف زن، یه وکیل از طرف مرد. خب اونا چه جور میخونن؟ این میگه زوج تو موکلتی فاطمه موکلچه علی. اگر بدون حرف جر میخونی، با حرف جر میخونی لی موکله کن الا موکل چسته بدی. خب موکله چه؟ یعنی من اون زنی که منو وکیل کرده فاطمه، اونو به زوجیت مردی که تو رو وکیل کرده که اسمش علیست در آوردن. خب در اینجا بحث ما چیه؟ میگه اگر اینو نیاورد بگه زوج تو موکلتی فاطمه لچه، به وکیل بشه لچه به وکیل مرد میشه؟
میشه.
اون وقت زنی وکیل میشه. در بی میشه. در بحث بی مشکلی نداره من به وکیل بفروشم خونه رو. اصلا در بی بحث بی اینطوری نمیگه من وکیل میفروشم این خونه رو. میگه من میفروشم این خونه رو به تو. اصلا وکیل ها خودشون میان چیکار میکنن؟ هر کدوم انگار اصیلن معامله میکنن. میگه در نکاح نمیشه. یک دلیلش اینه چه؟ چجور در بی ثمن و مسنن ارکانه؟ باید ثمن و مسنن مطرح میشه. این پول با این کالا مبادله میشه. به اشخاص ارتباط نداره. برعکس در نکاح هم زوج و زوجه از ارکانه. زوج و زوجه در نکاح مثل ثمن و مسمن در بیه. پس باید
ممپروپوز
باشه. بله؟
در فرق میگم ممپروپوز از ارکان هست.
نه ممپروپوز از ارکان نیست. مهریه رو گفتیم اصلا ذکرم نکنه عبد سعیه. روشنه؟
خب با این بیان نمیشه بدون ذکر زوج ما الگا کنیم و عقد رو به چی؟ به وکیله. الان بحث ما اینه در اینجا. و یصح و توکیل و کل من الزوجین فی النکاح. صحیح هست هر کدام از این دو زوجین وکیل کنند در نکاح. یعنی هر دو یه نفر رو یا دو نفر رو، یعنی عقد وکالتی صحیحه. چرا؟ ما یه بحثی داریم، این بحث تحقیق خوبی میخواد. چه چیزهای قابلیت وکالت داره، قابلیت نیابت داره؟ شما میتونید نماز رو وکالت بدید به نفر بخونه؟ نماز یومیت رو، اونم وکالت نیست. اونو نیابت از میت نماز میخونه، فرد عزیر میشه. بله او بعد از مرگ برای فروزی میشه، اون مثلا پسر بزرگتر وکالت میده. اما در حال زنده فرد واجبات یومیش رو نمیتونه. میتونی وکالت بدی به طرف از شما زیارت بخونه در مشهد، یا پولم بهش بدی، بذید آقا عوض من یه سلام بده به امام رضا، یه زیارت نامه بخون. آیا زیارت یقبل النیابه؟ میگیم بله یقبل النیابه. اما نماز یومیه لا یقبل النیابه. حج مستحبی یقبل النیابه. یعنی طرف رو میشه حج مستحبی به فرستاد نیابتن از خودت در حالی که زنده ای، یقبل النیابه. خب این معیارشی از کجا بفهمیم این مباشرتیه یا مباشرتی نیست؟
حج حتی اولین بارش هم میشه؟
بله آره میشه. بله اگر مستطی نیستی آره، اگر مستطی نیستی آره. اونو بعضی ها میگن تا بمیره نمیشه، بعضی ها معتقد اون اختلافیه. چه میدونم، بعضی ها میگن اون استطاعت در مباشرت نداره، اون مثلا آقای بهجت میگفت در اگر مایوس از رفتنه خود باید نیابت بگیره. این در بین فقها اختلافیه چه آیا در زنده حد واجبی میشه یا نه، اما حد مستحبی میشه. آره استطاعت آخه چهار بخشه، یه بخشش ماله، یه بخشش بدنه، اما نقش استطاعت بدنی چیه اون بحثشه. فعلا بحث ما نکاحه. نه مثلا در روزه مستحبی من ندیدم فتوایشه کسی به دیگری وکالت بده از طرف من روزه مستحبی بگیر. واجبات
نمیشه نیابت داد مثل
بله
واجبات نمیشه.
نه اونم کلی نیست. ببینید کلی اینو باید جدا جدا بحث کنیم. این خودش میگم یه تحقیق خوبیست. معیار چیه؟ ایشون معیار رو غرض دونست، گفت غرض شارع مباشرت باشه اونجا لا یقبل نیابه. اما این غرض رو از کجا بفهمیم؟ ما چه علم غیب نداریم؟ ما بحثمون اثباتیه، ثبوتی نیست. این برای ثبوتی دلیل خوبیه، علت مسئله است، اما ما دنبال علت نیستیم، دنبال دلیلیم. یه چیز رو بگم یادگار بمونه، فقیه دنبال علت الحکم نیست، فقیه دنبال دلیل الحکمه. ما ممکنه چیز رو علتشو ندونیم، از علت ممکنه به دلیل بیاریم، اما اون اکثرا ما علت احکام رو نمیدونیم. فقه به ما و فقه بررسی علل الاحکام نیست، بررسی ادلت الاحکامه. اینم یادگار بمونه. خب لانه مما یقبل النیابه، چون نکاح از چیزهایی، عقد و نکاح از چیزهایی قابلیت نیابت داره. لانه به نکاح زدم، اما مراد از نکاح عقد و نکاحه، یعنی عقد و نکاح قابلیت نیابت داره. ولا یختص غرض الشارع به ایگائه من مباشر معین. ما از ادله چشم کردیم که غرض شارع اختصاص نداره چه این عقد نکاح از اون مباشر معین واقع بشه. نه هر کس این عقد نکاح رو خوند، ولو اصالتا نخوند وکالتا خوند، این عقد نکاح واقع میشه. دلیلی بر مباشرت بر این نداری. فلیگل الولی، خب اینجا ولی این گونه میگه. من گفتم ولی اینجا به چه معناست؟ اعمز. چرا گفتم ولی اینجا اعمه؟ مثالی چه شهید اول زده، به خاطر اون مثال گفتم اعمه. شهید اول کلمه ولی به کار میبره، مثالشو در وکالت مطرح میکنه. پس معلوم ولی یا به چه معنا میجره؟ اعمز وچی، نه در مقابل وچی. ببین مثال شهید اول رو، فلیگل الولی یعنی ولی المرأه، ولی مرأه. اینطوری میگه لوچیل زوج، برای وچیل زوج. این ولی میتونه پدر باشه نسبت به صغیره، میتونه موچل باشه نسبت به وچیل. وچیل باشه یعنی مرد بر زوجتو. این زوجتو مفعول اولشو نیاورده. میدونی چرا نیاورده؟ چون دو جور میشه مفعول اول بیاره، زوجتو ابنتی فاطمه یا زوجتو موچلتی فاطمه. در هر دو من ولیم دیگه. اگر دختر صغیره ای دارم تزویج میکنم میگم ابنتی فاطمه، اگر نه وچیل اون زن بالغم میگم زوجتو موچلتی فاطمه. خب این چون بحث ما در اون قسمت نیست، بحث ما قسمت دومه. میخوان بگیم که به وچیل نباید عقد دوجاری کنیم، باید بگیم به موچل تو این دختر رو دادم، نه به تو. زوجتو من موکل کفلان، من فلان فلاننه، درسته؟ چی نوشته آخرش؟ فلانن، چه همان عوض مثلا علی دیگه. من به زوجیت در آوردم برای موکل تو فلانی. ولا یقول منچه، عوض من موکله چه نمیتونه بجه منکل، یعنی انگار من این دختر رو به تو دادم، با اینکه منظورش این است این دختر رو به موکل تو. به خلاف البی، بی اینطوری نیست و نحوهی من العقود. در بی و اجاره میتونی شما به اون وکیله بگید آقا اینو به تو فروختم، یا در اجاره اینو به تو اجاره، عقد اجاره ببندید، عیب نداره. لازم نیست بگیم من عقد اجاره میبندم با موکل تو. ولفرگو، فرق بین نکاح و بی چیه؟ میگه ولفرگو ان الزوجین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.